مادام تالتون تنها زن است که با آن دست‌های قشنگش اهل اسب سواری است. مثل پر سبک است و مثل چرم محکم. در این حال به قدری ظریف است که آدم می‌خواهد 100 بار او را ببوسد. در حالی که نگاهی سرزنش‌آمیز به طرف دخترانش می‌انداخت اضافه کرد: کدامتان اهل سواری هستید؟ وقتی که کرین از این حیوان‌های زبان بسته بترسد و سولن هم وقتی می‌خواهد افسار اسب را بگیرد، رنگش را می‌بازد و حتی دخترک نازک نارنجی هم. اسکارلت خشمناک فریاد زد: با این حال من هیچ وقت مثل تو از روی اسب زمین نخوردم. تازه مادام تالتون هم مکرر در موقع شکار از اسب به زمین افتاده. جرالد اضافه کرد: ولی مثل یک مرد حقیقی استخوان گردنش را می شکند. دیگر قش و ضعف و های و هوی ندارد. حالا دیگر ساکت، برای اینکه دارند می آیند. روی رکاب های اسب ایستاد و در همان حال که درشکه تالتون ها سر پیش به طرف آنها می پیچید، کلاهش را با گردش دست از سر برداشت. داخل درشکه قوقایی بود. تمام دخترها با لباس‌های روشن و چترهای آفتابی و نقاب‌هایی که در مسیر باد در اهتزاز بود، در معیت دده سیاه و جعبه‌های بزرگ مقوایی که لباس‌های شبشان در آنها بود، درون درشکه نشسته بودند و خود مادام تالتون پهلوی دست سورچی نشسته و افسار اسب‌ها را در دست داشت، به طوری که جایی برای راننده باقی نمی‌ماند. این عادت بیاتریس تالتون بود که هر وقت دست جمعی با دخترانش به گردش می رفت، اجازه نمی داد کسی مهار درشکه را به دست بگیرد. با اینکه ظریف و لاغر بود، پوست بدنش به قدری سپید بود که گیسوان سرخ و آتشینش مثل این بود که همه رنگ چهره اش را ربوده و در انبوه تارهای براق و زننده اش جمع آورده بود. آنقدر سالم و شاداب و با نیرو بود که یک لحظه نمی توانست آرام بگیرد. 8 فرزند به بار آورده بود که همه مثل خودش سرخمو و لبریز از شادابی و تندرستی بودند. همانطور که به اسبها و کره اسبهای خود علاقه‌مند بود و در تربیت و پرورش آنها می کوشید، همانطور هم اطفال خود را با نوازش مادرانه و انضباط بسیار شدید خود بزرگ می کرد. شعار او در این موارد این بود که زنجیرشان کن و شلاق بزن، ولی نه آنطور که روحیشان را خرد کنی. عاشق اسب بود و مدام از اسب حرف می زد. این حیوان را خوب می شناخت و بهتر از هر مرد دیگری در سراسر آن وادی آن را تربیت می کرد. کره اسب ها در تمام مدت شبانه روز از چراگاه خود خارج شده و با اطفال او در چمنزار مقابل منزل و یا در دامنه تپه‌ای که خانه بزرگ و بدون نقشه آنها به رویش بنا شده بود گردش می کردند. و در آن لحظه‌ای که او پا از عمارت بیرون می‌گذاشت و به طرف مزارع می‌رفت، اسب، پسر، دختر و سگ‌های شکاری همه در آن محوطه به هم می‌ریختند و آزادانه گردش می‌کردند. رفتار این زن با اسب‌هایش به خصوص مادیان که هرش به نام نلی عیناً مثل آدم بود. اگر یک روز کار خانه او را از سرکشی اسب‌هایش باز می‌داشت، یکی از غلام بچه‌ها را قند می‌داد و می‌گفت: اینها را به نلی بده و به او بگو که کارم را که تمام کردم پیشش خواهم آمد. جز در موارد استثنایی همیشه لباس سواری تنش بود. برای اینکه چه آن روز تصمیم بیرون رفتن داشت و یا نداشت، همیشه خود را آماده سواری نگه می داشت. هر صبح چه هوا بارانی بود و چه آفتابی، نلی زین و یراق کرده جلوی عمارت گردش می کرد. و منتظر بود که مادام تالتون ساعتی وقت پیدا کند و با او برای سواری برود. ولی حقیقت مطلب این بود که اداره کردن کشتزار فیرهیل آسان نبود و کمتر فرصتی برای تفریح باقی می گذاشت. و چه بسیار اتفاق می افتاد که نلی ساعتهای متوالی تنها در آن اطراف قدم می زد. در حالی که بیاتریس تالتون در همان حال که دامنش را به دور بازویش حلقه کرده و در حدود 10 سانتی متر چکمه های براقش از زیر آن نمایان بود، از این سر کشزار به آن سمت می رفت. امروز در لباس ابریشم سیاهی که پاچینش برخلاف مد روز تنگ بود، خود را آماده رفتن مهمانی کرده بود. این لباس با اینکه به ظاهر لباس سواری نبود، در باطن خیلی راحت و بدون تشریفات بود. کلاه کوچک سیاهی هم که رویش پر دراز سیاهی نصب شده بود، سرش گذاشته بود و این کلاه شباهت زیادی به کلاه شکاریش داشت. وقتی چشمش به جرالد افتاد، شلاقش را به طرف او تکان داد و آن وقت یک جفت اسب رقصانش را به طرف او به حرکت درآورد. چهار دختری که در عقب درشگه نشسته بودند، یک مرتبه به طرف جلو خم شدند و چنان شیونی از خوشحالی و تعارف کشیدند که اسب‌ها به وحشت افتادند. اگر بیگانه‌ای در آنجا بود، خیال می‌کرد سال‌ها گذشته و خانواده تالتون برای اولین بار خانواده اوهارا را می‌بیند، در حالی که از تاریخ آخرین ملاقات آنها بیش از دو روز نمی‌گذشت. چون افراد اجتماعی و اهل معاشرت بودند، همسایگان خود به خصوص سه دختر اوهارا را دوست می‌داشتند. از آن عده بیشتر سولن و کرین محبوب آنها بودند، وگرنه اسکارلت چندان محبوبیتی نداشت. به استثنای کاتلین کالورت که دختر سبکتر و بی‌مغزی بود، هیچ کس از ته دل اسکارلت را دوست نمی‌داشت. در تابستان‌ها تعداد جشن‌های روزانه و ضیافت‌های شبانه تقریباً به هفته یک بار می‌رسید. ولی برای خانواده تالتون که اشتیاق حیرت‌انگیزی برای تفریح و خوشگذرانی داشتند، هر جشن روز و هر ضیافت شب چنان هیجان‌آور بود مثل اینکه برای اولین بار می‌خواستند به چنین محافلی بروند. این چهار دختر شوخ و شنگ زیبا با آن دامنهای بزرگ و فنردار و چترهای خوشگل رنگارنگی که بالای سر خود گرفته بودند و کلاههای آفتابی لبه پهنی که هر کدام مزین به چند گل سرخ و نوارهای مخملی سیاه بود، همه بیش و کم به هم شباهت داشتند. سایه گیسوان قرمزشان از زیر کلاه به خوبی نمایان بود و مختصر اختلافی را که در رنگ موهایشان وجود داشت نشان می داد. هتی موهایش قرمز سیاه بود، کاملیا زرد توت فرنگی، راندا بور مسی رنگ و بتسی کوچک قرمز باز متمایل به رنگ هویج بود. جرالد در حالی که عنان اسب را رها کرده و به کنار درشگه آنها میتاخت، بدون تأمل گفت: خانم، واقعا دسته خوبی را تشکیل داده اید، ولی اگر راستش را بخواهید، خیلی مانده که دخترها به پای مادرشان برسند. مادام تالتون چشمان قهوه‌ای روشن خود را به گردش درآورد و لب‌های پایین خود را درست مثل هنرپیشه‌ای به نشانه خوشامد در دهان فرو برد. دخترها یک مرتبه فریاد زدند: ماما، چشم درست نکن و ایلا به بابا خواهیم گفت و مستر اوهارا، قسم می‌خوریم که هر وقت جوان خوشگلی مثل شما پیدا شود، دیگر ماما به ما فرصت نزدیک شدن نمی‌دهد. اسکارلت هم با دیگران در این لطیفه خندید، اما مثل همیشه از این نوع آزادی که دخترهای تالتون نسبت به مادرشان داشتند متحیر بود. طرز رفتار این دخترها این طور نشان می‌داد که مادرشان همسن آنهاست، حتی یک روز از 16 سال بیشتر ندارد. برای اسکارلت عقیده بیان این گونه مطالب نسبت به مادرشان توهین به مقدسات بود و در این حال مثل این بود که این نوع رفتار آمیخته با صمیمیت و آزادی در نظرش لذت بخش می آمد. در همان حال که گاهی با شوخی او را اذیت می کردند یا انتقاد می کردند و یا حتی کلماتی که اهانت آمیز بود به زبان می راندند، او را از جان و دل می پرستیدند. در این مورد اسکارلت نه تنها از ته دل تصدیق می کرد که مادران نظیر مادام تالتون به مادر خودش الن رجحان دارند، بلکه فکر می کرد که بازی و تفریح کردن با مادر خودش نوعی لذت است. یک لحظه با این خیال بود و آنگاه از تصور آن، تصور این که با الن تفریح کودکانه کند، شرمسار شد. او می دانست که این گونه تصورات شرم‌آور هرگز مغز هیچ یک از آن چهار دختر را که آسوده و بیخیال در درشگه نشستند نمی آزرد. مثل همیشه وقتی خود را با سایری متفاوت دید، یک ناراحتی شدیدی به او دست داد. با اینکه اسکارلت روشنبین و زود فهم بود، با وجود این برای تجزیه و تحلیل مسائل درست نشده بود. پیش خودش حد زد که دختران تالتون از آنجا که مثل کره اسب‌های مادرش و خرگوش‌های وحشی صحرا آزاد و بدون قید و بند بزرگ شده اند، یک نوع سادگی و بیخیالی در آنها وجود دارد که موروثی است. این دخترها و پسرها هم از طرف مادر و هم از طرف پدر جورجیایی بودند و از این رو فقط یک نسل با اولین مهاجرین آن سرزمین فاصله داشتند. به خاطر همین موضوع از خود او و اطرافیان او اطمینان داشتند. نظیر خانواده ویلکس از روی فراست باطنی می فهمیدند که هول و هوش آنها چه می گذرد. در آنها این گونه روحیات و افکار ضد و نقیزی که در وجود اسکالت به وجود می آمد نبود و این امر هم البته دلیل داشت. خونی که در شرائین اسکالت می گشت، نیمی متعلق به زنی اصیلزاده و اشرافی و نیمی متعلق به مردی دهاتی و باهوش و عادی ایلند بود. او دلش می خواست که مادرش را مثل بوتی ستایش کند و احترام بگذارد. در این حال مثل هر دختر آزاده ای بر سر و کول مادرش بپرد و او را اذیت کند. اما از این دو می بایستی یکی را انتخاب کند، همین تمایلات ضد و نقیض بود که گاهی او را دختری ظریف و سنگین و با مناعت نشان می‌داد و زمانی او را دختر سبکتر و بی‌شرمی می‌کرد که ارزشش از چند بوسه بیشتر نبود. مادام تارلتون پرسید: «الن کجاست؟» خانه مانده تا به حساب‌های مباشرش رسیدگی کند و بعد عذرش را بخواهد. «خب، مستر تارلتون کجاست؟ پسرها چرا پیدایشان نیست؟» آنها یکی دو ساعت زودتر از ما به طرف 12 بلوط رفتند. البته دلیلش را می دانید. برای اینکه پانچ را امتحان کنند و ببینند به قدر کافی قوی هست یا نه. توضیح حاشیه: پانچ نوشابه ای مخلوط از پنج مشروب مختلف. این لغت ظاهراً از کلمه پنج فارسی یا هندی یا سانسکریت گرفته شده است. ادامه متن: به جرأت می توانم بگویم که حساب آنها تا فردا صبح مشخص است. خیال دارم از مستر ویلکس خواهش کنم که شب را نگاهشان بدارد، ولو اینکه در استبل جایی برایشان درست کند. مسلماً اداره کردن پنج مرد مست از عهده من خارج است. تا سه نفر پسشان برمی آیم، اما... جرالد با شتاب به وسط حرف دوید تا موضوع را عوض کند. خودش خوب می توانست حالت مسخره آمیز دخترشان را در این دقیقه مجسم کند که چطور از تصور حالت آخر شبهای خودش لبخند استهزا بر لب داشتند. به خصوص که خاطره آخری مهمانی منزل ویلکس در پاییز گذشته و وضع او خوب به یادشان مانده بود. راستی مادام تارلتون، چطور شما امروز با اسب نیامدید؟ اصلا شما بدون نلی مثل اینکه خودتان نیستید. من هر وقت شما را می دیدم یاد استنتور می افتادم. توضیح حاشیه: استنتور، آوازخوان بلند صدا. ادامه متن: صدای خنده مادام تارلتون بلند شد. چه؟ استنتور؟ پسرک احمقم، شاید مقصودت سنتار است. کلمه استنتور یعنی مردی که صدایش بلند و زنگ داشته باشد. توضیح حاشیه: سنتار، افسانه های کهن، اسبی که از گردن به بالا آدم بود. ادامه متن: جرالد بدون اینکه از اشتباه خود شرمسار شود جواب داد: حالا این یکی یا آن یکی فرقی نمی کند. صدای شما هم زنگ دارد، مخصوصاً وقتی که سگ‌های شکاری را نهیب می‌زنید. هتی داخل صحبت شد: ماما می‌بینی؟ این تعارف برای تو بود. وقتی آن دفعه گفتم که شما دو نفر برای هم چشم درست می‌کنید، مثل سرخپوست‌ها که روباه را ببیند بر سرم نعره زدی. ولی نه مثل نعره‌های تو وقتی که مامی صورتت را می‌شوید. برو 16 ساله، دیگر حرف نزن. و اما اینکه پرسیدی چطور امروز با اسبم نیامدم، برای این بود که نلی امروز بچه زایید. چطور بچه زایید؟ این جمله را جرالد با فریاد و شور و شعف زیادی ادا کرد. آن اشتیاق نهانی که یک ایرلندی زاره نسبت به این گونه مسائل دارد به صورت شراره ای از چشمانش جستن کرد. اسکالت در این هنگام متوجه مادام تارلتون بود و او را در این مورد با مادرش مقایسه می کرد. الن هرگز این گونه مسائل را مهم نمی شمرد و زاییدن اسب یا گاو و یا تخم گذاشتن مرغ را از مسائل قابل ذکر نمی دانست. جرالد پرسید، کره کوچک است یا درشت؟ نه، کاملا درشت و خوش ریخت است. در حدود 2 ذر طول پاهایش است. شما بایستی حتما سری به ما بزنید و آن را ببینید. نمونه یک اسب حقیقی تارلتون است. رنگش مثل رنگ موهای هتی است. کاملیا به میانه حرف دوید و از حیث صورت هم خیلی شبیه به هتی است. و با ادای این جمله در حالی که از نیشگان‌های او شیون آمیخته با خنده‌ای می‌کشید خود را در میان لباس‌ها، چترها و کلاه‌های خواهرانش پنهان کرد. با نوتالتون ادامه داد، کره‌های خود من از صبح تا به حال خل شدند. از وقتی که قضیه نامزدی اشلی را با آن دختر خاله‌اش که قرار است از آتلانتا بیاید شنیده‌اند، مرتب به جفتک زدن و لگد پرانی افتادند. اسمش چیست؟ مثل اینکه ملانی. بله، خدا عمرش بدهد. مثل اینکه ظاهراً دخترک شیرینی باید باشد. ولی چیز غریبی است. من نه اسمش یادم مانده و نه ریختش. آشپز ما که زن پیشکار ویلکس است دیشب آنجا بود و می گفت که قرار است امشب خبر نامزدیشان اعلام شود. دخترها از شنیدن این خبر به دیوانگی افتادند. ولی من دلیلی برای این موضوع نمی بینم. سالها بود که همگی می دانستند اشلی یا هر یک از این فامیل همشان با هم ازدواج می کنند. مگر نه هانی ویلکس قرار است با چارلز برادر ملانی ازدواج کند. حالا مستر اوهارا عقیده شما چیست؟ فکر می کنید که عروسی کردن افراد این فامیل با غریبه بیقانونیست برای اینکه؟ اسکالت دیگر بقیه مطالب را نمی شنید. برای چند ثانیه کوتاه مثل این بود که آفتاب درخشنده در پس ابر تیره‌ای پنهان و دنیا در تاریکی و سردی فرو رفت و همه چیز جمال و روشنی خود را از دست داد. سراسر سبززارها همه زرد شده، شکوفه‌ها پژمردند و تمام این گل و گیاه و مظاهر شاداب طبیعت در خمودی خزان فرو رفتند. بدون اختیار انگشتان دستش را در تشک درشکه فرو برد و چتری را که در دست دیگر داشت شروع به لرزیدن کرد. دانستن نامزدی اشلی مطلبی بود ولی صحبت کردن و اظهار نظر مردم موضوع دیگری. چند دقیقه به همان حال باقی ماند و آنگاه با تجسم حقیقتی خود را آرام کرد. اشلی او را دوست می داشت و این امر قطعی بود. خورشید از پس ابرهای متراکم بیرون آمد و دنیای خزان زده بار دیگر تراوت بهار به خود گرفت. فکر می کرد همین بانو تالتون چقدر متحیر می شد وقتی که می دید برخلاف تصورش خبری از نامزدی ملانی اعلام نشد و در عوض عده‌ای موضوع فرار او را به میان کشیدند. آن وقت پس از این حادثه همین زن بین همسایگان می نشست و می گفت این اسکالت واقعاً چه دختره بلایی بود که آنجا نشسته و به حرفهای ما گوش می داد و یک کلمه حرف نمی زد، در حالی که همان وقت او و اشلی غرق دریای تفکرات خود بودند. هتی نیز که به دقت مواظب تأثیر حرفهای مادرش در او بود با قیافه در هم و متفکری به پشتی تکیه داد. مادام تارلتون با تأکید می گفت من کاری ندارم که شما چه می گویید. ولی این بساطی که اینها به راه انداختند، دخترخاله با پسرخاله عروسی می کند و پسردائی با دخترعمه شیوه درستی نیست. حالا اگر اشلی دلش خواسته با ملانی ازدواج کند موضوعی است. ولی اینکه هانی هم بلافاصله می خواهد با این پسرک رنگ پریده، چارلز همیلتون، راندا در حالی که کلمات را با نهایت اطمینان و از روی کمال بیرحمی بر زبان میراند صحبت مادرش را قطع کرد. هانی اگر با چارلی ازدواج نکند دیگر کجا شوهر گیرش می آید؟ در تمام عمرش یک پسر هم رفیق نداشت. تازه چارلی هم با او خوش رفتاری نکرده. با این حال هانی حاضر به ازدواجش شده. اسکالت، تو یادت هست که کریسمس گذشته همین چارلی چقدر دنبال تو دوید و... مادرش از نو رشته سخن را به دست گرفت. احمق نباش دختره. مقصود من این است که دخترخاله و پسرخاله خوب نیست با هم عروسی کنند. حتی بچه های آنها هم نباید با هم ازدواج کنند. برای اینکه نژاد و دودمانشان طبعا رو به فنا می رود. آدم اسب نیست که خواهر و برادر و پدر و دختر با هم جفتگیری می کنند. اطفال این گونه خانواده ها ممکن است از حیث ریخت ظاهر بد نباشند، ولی از نظر بنیه ضعیفند. نه خانم، من در اینجا اعتراض دارم. شما از خانواده ویلکس بهتر فامیلی می شناسید. قضیه ازدواج داخلی اینها هم یک مسئله دیروز و امروز نیست. از وقتی که بریانبور بچه بود اینها کارشان همین بود. قول به تو می دهم که دیر یا زود از این کار منصرف شوند. برای اینکه هنوز فرصت کافی نبوده که اثراتش را نشان دهد. اشلی آنقدرها عیبی ندارد. شیطان خوشقیافه است. گرچه حتی او، ولی نه. به آن دو دختر وارفته ویلکس نگاه کن. تفلک های بیچاره، دخترهای قشنگند ولی وارفته. و این ملانی کوچک را ببین، از لاغری مثل نی است. اینقدر سبک است که اگر یک باد تند بوزد او را با خود میبرد و ابدا روح ندارد. اصلا مثل اینکه از خودش هیچ اراده و تصمیمی ندارد. هر وقت با او حرف میزنی جوابت فقط دو کلمه است: بله خانم، نه خانم. از خودش ابدا حرفی ندارد که بزند. میفهمی چه میگویم؟ این فامیل خون تازه ای لازم دارند. خونی که خوب و پر از انرژی باشد. مثل دخترهای موقرمز من یا اسکارلت تو. یک وقت سوء تفاهم نشود. این خانواده ویلکس همشان خوبند و تو هم میدانی که من از آنها خوشم میآید. ولی بیا بدون رو دربایستی حرف بزنیم. همشان آن حرارتی را که آدمهای تازه نفس و فعال باید داشته باشند ندارند. اگر جاده خشک و صاف باشد خوب پیش می روند. ولی حرف مرا قبول کن که اگر راهشان گلالوده و ناهموار باشد توانایی دویدن را ندارند. توانایی از کفشان رفته و اگر یک وقت ضرورت ایجاد کند خیال نمی کنم بتوانند جلوی ناملایمات مقاومتی نشان بدهند. آدم نباید نازک نارنجی باشد. اسبی به من بده تا به تو ثابت کنم که تحت هر نوع شرایطی میتوانم از پشتش سواری بگیرم. تازه این بازی عروسی کردن بین خودشان هم باعث شده که از سایر اشخاص دوری بگیرند. یا سرشان توی کتاب است و یا به پیانو ور میروند. عقیده من این است که اشلی به درد همان کتاب خواندن میخورد نه شکار. باور کن جدن عقیده من این است. نمیدانم استخوانهایش را دیده ای یا نه. آنقدر نازک و باریک است که آدم خیال می کند با یک فشار می شکند. اینها می بایستی از خودشان یک بند بزرگ آبیاری داشته باشند و مثل عالی جناب که قدرت اوهوم. و جرالد دفعتا سخنان او را برید. از چند دقیقه پیش با ناراحتی و احساس تقصیر متوجه این نکته شده بود که این مطالب با وجود آنکه مورد پسند خود اوست ولی به هیچ وجه از آنها خوشش نمی آید. و ادامه این مذاکره در حضور دخترهایش بدون تردید به گوش همسرش می رسد. ولی مادام تارلتون مثل همیشه وقتی موضوع جالبی را دنبال می کرد بدون اینکه در نظر بیاورد طرف او آدم است یا اسب، گوشش به کلی در برابر اعتراضات طرف کر می شد. من خوب می فهمم که در چه موردی صحبت می کنم. برای اینکه خودم خاله‌زاده و عمه‌زاده هایی داشتم که با هم عروسی کردند و باور کن بچه هایشان شکل قورباغه پیدا کرده بودند. وقتی هم نوبت ازدواج من رسید فامیلم می‌خواستند مرا به یکی از همین خواهرزاده‌ها بدهند، ولی من درست مثل کره اسب شروع به جفتک اندازی کردم. به مادرم گفتم نه ماما، من اهل این حرف‌ها نیستم. من نمی‌خواهم بچه‌هایم قوز داشته باشند و کج و معوج به دنیا بیایند. مادر بزرگم هم از من حمایت کرد. البته مادرم از این حرف‌های من خیلی ناراحت شد و حتی غش کرد، ولی ماما بزرگ که خودش سرش توی حساب بود سخت پای من ایستاد. بعد هم در فرار من با مستر تالتون همراهی کرد. حالا به بچه هایم نگاه کن. همشان درشت و سالمند و تویشان یکی لاغر و کوتوله نیست. فقط بویده است که قدش در حدود 1.60 است، در حالی که این خانواده ویلکس... ببخشید که صحبت شما را قطع می کنم، ولی... این صدای جرالد بود که به وسط حرف دوید. نگاهی بر چهره نگران کرین و چشمان کنجکاو سولن او را به این وحشت انداخت که مبادا هنگام مراجعت دخترها از الین سوالات ناراحت کنندهی بکنند که در نتیجه همسرش او را پدر و نگهبان بیلیاقتی تصور کند. اسکالت همچنان ساکت نشسته و به دریای تخیلات خود قوطه‌ور بود. هتی تالتون وی را از این معرکه نجات داد. خدای من، حالا چه موقع این حرف هاست؟ دیر شده ماما، کمی زودتر برویم. تازه این آفتاب هم مرا کباب کرد. حس می کنم پشتم تاول زده. جرالد بار دیگر لب سخن گشود. یک دقیقه اجازه می خواهم خانم، قبل از اینکه حرکت کنید سوالی کنم. قضیه اسب ها که قرار بود به هنگ سوار بفروشید چه شد؟ جنگ ممکن است همین امروز و فردا شروع شود و بچه ها دلشان می‌خواست قبلاً این موضوع تکلیفش روشن باشد. حقیقت آن است که نفرات همه اهل ناحیه زراعتی کلیتون هستند. چه خوب بود که اسب‌ها هم مال کلیتون باشند. ولی شما لجبازی می‌کنید و حاضر نیستید اسب‌ها را بفروشید. مادام تالتون که از شنیدن این موضوع داستان ازدواج خانواده ویلکس را به کلی از یاد برده بود با خونسردی گفت: از کجا که جنگی پیش بیاید؟ چطور؟ شما به هیچ وجه نمی توانید منکره؟ هتی دوباره به وسط صحبت دوید: ماما، آیا ممکن نیست که این موضوع اسب و جنگ را در میهمانی صحبت بکنید؟ جرالد گفت: حق با توست هتی و من دیگر شما را نگه نمی دارم. ولی قبل از اینکه بروید فقط یک دقیقه از روی ساعت می خواهم این نکته را بگویم. وقتی وارد 12 بلوط شدیم هر فردی آنجا چه پیر و چه جوان دلش می خواهد از موضوع اسب‌ها سؤال بکند و ببیند جریان چه شده. راستش این است که از ته دل ناراحت می شوم وقتی می بینم یک بانوی خوشگل خوبی مثل مادر شما اینقدر برای این چند حیوان خست به خرج می دهد. راستی مادام تالتون، وطن پرستی شما کجاست؟ آیا این حکومت ائتلافی برای شما معنی و مفهومی ندارد؟ فریاد بتی کوچک بلند شد. ماما جان، راندا روی دامن من نشسته و همه لباسم را چروک کرده. راندا را کنار بزن و ساکت شو و تو جرالد اوهارا به من گوش کن. و با چشمان نافذ خود به طرف او نگریست. خواهش میکنم قضیه ائتلاف را به رخ من نکش. خیال میکنم که اگر قرار شود در این مسائل صحبت کنیم من اگر بیشتر از تو زی علاقه نباشم کمتر از تو نیستم، برای اینکه من 4 پسر در اسواران دارم و تو هیچ نداری. ولی قضیه این است که پسرهای من از خودشان می توانند نگهداری کنند، اما اسبهای من خیر. من با کمال میل حاضر بودم اسبهایم را مجانی بدهم اگر می دانستم چه کسانی سوارشان می شوند. اینها اسبهای حسابی و تربیت شده هستند و باید آدمهای حسابی روی آنها بنشینند. در آن صورت یک لحظه مکس نمی کردم. من حاضر نیستم این اسب‌های نازم را به دست این آدم‌های از پشت جنگل آمده بدهم که تا حالا قاطر سواری می‌کردند. نه خیر آقا، من اهل این حرف‌ها نیستم. خیال می‌کنی دیوانه‌ام که این عزیز دردانه‌هایم را بدهم این احمق‌ها سوار شوند و اینقدر دهنه را بکشند که دهانشان را پاره کنند و آنقدر کتکشان بزنند که روحیه‌شان را به کلی از بین ببرند. خیر آقای اوهارا، بسیار آدم خوب و خوش سلیقه هستی که می‌خواهی اسب‌های مرا بگیری، ولی بهتر است به جای این کار به آتلانتا بروی و چند تا اسب وارفته برای این دهاتی‌های بی‌عرضه بخری. کاملیا با صدای آمیخته با تمنا با دیگران هم صدا شد: ماما جان، نمی‌توانیم قدری زودتر برویم؟ تو که می‌دانی بالاخره باید این اسب‌های نازپرورده را بدهی، پس چرا بی‌جهت مباحثه می‌کنی؟ وقتی پاپا و پسرها قضیه ائتلاف و این حرفها را پیش کشیدند، تو آخر سر با گریه هم شده ناچاری که اسبها را بدهی. مادام تالتون دندانها را از خشم به هم فشرد و سرش را تکان داد. من که ابداً چنین کاری نخواهم کرد. و بعد شلاق را به آرامی بر پشت اسب پا فرود آورد و دروشکی با سرعت به راه افتاد. جرالد در حالی که کلاهش را به سر می‌گذاشت و بار دیگر در معیت دروشکی خود پیش می‌رفت، فکر کرد با وجود این زن خوبی است. و چون متوجه کندی حرکت شد، رو به سورچی کرده فریاد زد: تند برو توبی، بالاخره خسته اش خواهم کرد و اسب ها را خواهم گرفت. البته که حق با اوست، او درست میگوید. اگر مردی آقازاده نباشد که اسب سواری بلد نیست، بهترین است که داخل پیاده نظام شود. بدبختی اینجاست که در تمام این ناحیه آنقدر پسر زاره نیست که یک هنگ کامل درست بکند. دخترک، عقیده تو چیست؟